أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام، ادب و احترام محضر عزیزان و خوبانی که شیفته شخصیت بی‌نظیر آقا و مولامون حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هستند و با اشتیاق مباحث مربوط به حضرتشون رو پیگیری میکنه. در جلسات قبل مطالبی عرض شد از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه درباره دو نگاه به هستی و انسان، که این دو نگاه باعث دو خروجی متفاوت در زمامداری و حاکمیت میشه و این دو خروجی متفاوت دو دوره متفاوت تاریخی رو برای ما رقم زد. دوره اول تاریخی، دوره بعد از پیغمبر اکرم، دوره است که انحرافاتی شکل گرفت، کجروی هایی پیش آمد و از مسیری که پیغمبر اکرم در نظر داشتند خط منحرف شد. دوره دوم دوره است که امیرالمومنین علیه السلام در دوره حاکمیت خودشون در این 4 سال و 9 ماه پیگیر بودن، بنا داشتن که به اون سمت حرکت بکنن که بخش عمده ای از انرژی حضرت و حکومت حضرت در مسیر بازگشت از دوره اول مصرف شد، تا جایی که میشه گفت تمام دوره امیرالمومنین علیه السلام، دوره حاکمیت حضرت، دوره بازگشت از مسیر انحرافی 25 سال گذشته بود. این دوتا نگاه به این شکله. نگاه اول اینه که خدای متعال حق محض، مالک محض، مدبر محض، او همه چیز است، او همه وجود است، او عین وجود است، او عین هستی است، او عین کمالات عالم رو او و جلوات او پر کرده، که اصطلاحا ازش گاهی تعبیر میشه به توحید صمدانی. این نگاه، این رویکرد، رویکرد اهل بیت، رویکرد پیغمبر اکرم، رویکرد قرآن. قرآن کریم کتاب توحیده، کتاب مالکیت حق تعالی است. انا لله و انا الیه راجعون. نظام انا الیه راجعونی، نظام انا للهی، نظامی که درش انسان مال خداست، ملک خداست. امیرالمومنین فرمودن اقرار بل ملک و هلک در نهج البلاغه، انا لله اقرار بر ملک، الیه راجعون اقرار بر هلک. ملک خدا بر ما، خدا مالک ماست. انا لله انا الیه راجعون، هلاکت انسان در عالم فانی، عالم مادی است و حرکت انسان به سمت عالم بقا. رکن اندیشه دینی در واقع در همین دو عبارت، انا لله و انا الیه راجع، و همه حرکت در مسیر اجتماع، تاریخ، سیاست، همه وابسته به همین نگاه در منطق قرآن و اهل بیت. این عبارت بعد از عباراتی آمده در سوره مبارکه بقره که حکایت از این داره که مؤمنان گرفتاری هایی دارن، ولنبلون نکن بشیء من الخوف، میفهمد که ما شما رو گرفتار میکنیم با ترس، با فقر، با بیماری، گرسنگی، نقص از اموال، ثمرات، بچه‌هاتون از دست میدید، مالتون از دست میدید، ثمرات تلاش هاتون رو تو این دنیا خیلی هاشو از دست میدید. اینا لازمه حرکت در عالم دنیاست. تو دنیا بودن همینه، عالم فناه. اینجا داره تکلیفه، اینجا داره بلاه، اینجا محل ساخته شدنه، اینجا کوره آهنگریست، اینجا محل مکافات، اینجا داره مکافات نیست. آدم خندش میگیره گاهی، برخی میگن این داره مکافات، اینجا داره مکافات نیست، مکافاتی نیست اینجا. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. اینم باز از امیرالمومنین. امروز فقط عمل و حسابی نیست، فردا فقط حساب و عملی نیست، امروز فقط عمله، حسابی نیست، اینجا فقط عمله. حساب کتاب دار مکافات نیست. بله بعضی اعمال انقدر آثارش محکم و شدیده که یک ذره ازش در این عالم به انسان بر میگرده، که اونم برگشتش به خاطر اینه که انسان حواسشو جمع بکنه، در مسیر تدارک قرار بگیره، کاری انجام بده، برطرف بکنه اون عیوب و اشتباهاتش رو. ظلم این شکلیه، برخی گناهان، برخی غفلت‌ها این شکلیه، اثرش رو انسان زودتر می‌بینه، که اینم از رحمت خداست، برای اینه که انسان حواسشو جمع بکنه و کارشو اصلاح کنه. این به معنای نیست که اینجا داره مکافات، اصلا این نیست، اینجا داره ابتلاه، اینجا داره سختی، اینجا محل ساخته شدنه، آمده این برای اینکه ساخته بشیم. یک بوم نقاشی به ما دادن، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. یه بوم نقاشی، یک صفحه سفید نفس انسانی به ما دادن، به قول فلاسفه حیولای اولا، یک صفحه سفید بی نقش که فلاسفه بهش میگن حیولای اولا، اینو به ما دادن نقاشی کنیم، اسماء و صفات حق تعالی رو برش جلوه بده، خلیفت الله بشیم، کمالاتی که او داره در ما جلوه بکنه. او ستاره، او غفوره، او قدیره، او علیمه، او خبیره، او حکیمه، همه اینا در ما جلوه بکنه، مظهر این اسماء بشیم. این نگاه توحیدی قرآن و اطرت به انسان و هستی، به دنیا، به تاریخ، به سیاست، به حکومت، به ریاست، به مسئولیت، به تعلیم و تربیت. انسانی که قراره تربیت بشه، مدرسه‌ای که قراره داشته باشیم، دانشگاهی که قراره داشته باشیم، این رکن اصلی، این مرکز، نقطه ثقل حکومت امیرالمومنین و حکومت اهل بیت و حکومت امام زمان ارواحنا فداست، همین نقطه است. حضرت میان برای اینکه این عالم رو تبدیل کنن به صحنه عبودیت. یعبدوننی لا یشرکو بی شیئا. در سوره مبارکه نور آیه 55 فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا وعده داده مؤمنان رو خلیفه کنه در زمین. اینا خلیفه بشن چی میشه؟ لیمکنن دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اون دینی که من ازش راضی هستم، که دین قدیره، اسلام علوی است که چیزی تا قدیر نمانده، اون دین قدیر رو میخوام حاکم بکنم، دیگه چی بشه؟ امنیت حاکم بشه، دیگه خوفی نباشه، موانع پرستش من برطرف بشه، ترسی نباشه در پرستش خدا، در ولایت اولیاء خدا. آخرش چی بشه؟ یعبدوننی، منو بپرستن. برگردیم به نقطه اولی که حضرت آدم براش اومد، آمدیم زمین برای همین. این نگاه اولیاء حق بود، این نگاه انبیا بود، همه انبیا هدفشون این بود که حاکمیتی در این راستا محقق بکنن، همه اهل بیت اینو میخواستن، تواقیت، شیاطین نمیخواستن و نذاشتن، کار رو سخت کردن. حکومت مبتنی بر هوای نفس، کشش های پست، دون و کثیف انسان به شهوات، به رذائل، به آلودگی های مادی، به قتل، جنایت، خباثت، آلودگی، کثافت، اینا این عالم رو تبدیل به اینی کرده که میبینیم که هیچ چنگی به دل نمیزنه برای اولیاء خدا. نفس نفس زدن حضور اولیاء خدا در این دنیا، این رسانشه، اون سیاستشه، این آموزش و پرورششه، این فرهنگشه. فرهنگ در خدمت شهوت، آموزش و پرورش در خدمت شهوت، رسانه در خدمت شهوت، در خدمت شهوت، غضب، خیال. یه بچه 10 ساله میشینه با تکنولوژی هایی که اومده، با این رسانه های ارتباطی، ابزارهای ارتباطی، میشینه بازی میکنه. چی بازی میکنه؟ بازی یه جور طراحی شده، یه انسانی تو این بازیه. اسم نمیارم، علی‌رغم این که میشناسم این بازی ها رو، اسم نمیارم. شأن این جلسه بالاتر از اسم آوردن از این بازی هاست. یه انسانیه، یه سبک زندگیه. این آدم پا میشه و راه میفته، میره لب ساحل و لب ساحل کثافت کاری، بعد میره بارو اونجا عرق خوری، بعد میاد دانسو یا دانس به عبارت بهترش، دانسینگ و کاباره و کازینو و بعد میاد یکم تو خیابون آدم میکشه و بعد یه پلیسی هم دنبالشو، این فقط چند تا رمز و بلد باشه که بزنه، این صفر میکنه میبره پلیس و مولیس و همه اینا در میشه، هر چقدر خواست میکشه. عشق و حال و کیف و لذت و این ترسیم سازی از یک کشور غربی برای این جوون بیچاره کشور جهان سومی که فکر میکنه چه خبر اونجا، همین که پاش برسه مثلا به ایتالیا و به انگلیس و آمریکا و کانادا، از همون فرودگاه که پیاده میشه دیگه همه جور عرضه‌ای برای شهوات او هست، از همون ورود به همونجا دیگه همه چی حله. شبا خواب اینو میبینه که من فقط لب ساحل اون باشم و نمیدونه اونجا چه خبره و برای یک سنت درآمد چقدر باید ظرف بشوره یک جوان با این همه خلاقیت و استعداد و اون نظام کاپیتالیستی، اون فضای حاکم بر اقتصاد، سیاست، اینا رو نمیشناسه. رسانه است، مغز اینو تصرف کرده، مغز اینو تصرف کرده. چه میدونه این بنده خدا چه خبره؟ اون جوان فرهیخته و دانشمند و دانا میدونه، میبینه، میفهمه. ما این رفقایی که از آمریکا و جاهای دیگه با ما در ارتباطن، قصه شونه اینکه آقا ما اینجا چیکار بکنیم، واقعا موندن برامون سخته، خیلی این نحو پیام زیاده. اتفاقا ما اینا رو سفارش میکنیم معمولا به اینکه بمونید و منشأ اثر باشید، اونجا فعالیت داشته باشید. خب یه جوونه یه تعریف از انسان داره، ببینه این تعریفی که از انسان این داره، این حرف خیلی دور از عقلانیت و حکمت. مرحوم علامه طباطبایی هم خیلی به این جمله میتازند در المیزان، که یه آقایی که سطح دانش ایشون سطح دانش زیادی نبوده، البته انسان مجاهدی بوده، انسان دلسوزی بوده، ولی سطح دانش متاسفانه ضعیف بوده، که این هم دردیست خصوصا در افرادی که مبلغند، حیثیت دینی و علمی دارند. این جنبه های علمی وقتی ضعیف میشه خطراتش زیاده. این آقا گفته بود که من رفتم غرب، اسلام رو در غرب دیدم، مسلمین رو در شرق. مرحوم علامه طباطبایی خیلی به این عبارت میتازن در جلد 4 تفسیر المیزان، که شما نه از اسلام سر در میاری نه از مسلمی. اسلام یعنی این تعریف از انسان و هستی. اسلام به معنای نظم نیست، نظم خروجیشه. ما در مورد اینها مفصل صحبت کردیم تو اون بحث‌های سابقمون که وصایای امیرالمومنین علیه السلام بود، در مورد اینها صحبت کردیم و هیچ کسی احدی نمیتونه به ما خورده بگیره که شما نظم رو قبول نداریم. ما در مورد نظم 2 جلسه یا 3 جلسه صحبت کردیم، مفصل راهکار دادیم، شیوه دادیم، گفتیم بسیاری از معاصی که انسان مرتکب میشه، چه حق الله چه حق الناس، در اثر نداشتن نظم، نبود نظم به دلیل چیه، چه شکلی باید نظم حاصل کرد، از سیره حضرت امام مفصل گفتیم. کسی این خورده رو به ما نمیتونه بگیره، هرچند برخی خیلی در گیر و بند نیستن، در حرف زدن راحتن، با اونا ما مشکل نداریم. گفت طرف دراز کشیده بود آب میخورد، گفت نخور. گفت برای چی؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت شما راحت باش. اون کسی هم که در گیر و دار نیست پیش میگیم شما راحت باش. ولی اونا که در گیر و دارن و دنبال مطلب هم میدونن ما حرفمون چیه. اسلام به معنای نظم نیست، اسلام به معنای این کار رو لزوما مثلا آنچنان انسان درگیرش بشه و صبح تا شبش درگیر کار باشه و اسلام لزوما به این معانی نیست. البته اگر ایمان و تقوا واقعا بیاد همه اینا تو روال خودش میفته، میزون میشه، متعادل میشه. ولی اسلام اصلش، لبش، ذاتش به معنای نگاه ما به هستی، نگاه ما به انسانه. این نگاه در غربه، غرب اصلا انسان رو انسان میدونه. یکی از کارهایی که بنده دوست دارم، حالا این رفقایی که با ما لطف دارن و فعالیت‌هایی میکنن، ای کاش رو این کار یه کمکی برسونن مخاطبینی که میشنون، که برای بچه‌های رسانه‌ای هم زیادن در مخاطبین. گاهی ما یه گرایی میدیم تو بحثا، میبینیم از چند جا رفقا زحمت میکشن و میفرستن. الحمدلله طیف وسیع مخاطبین مختلفن، از اساتید دانشگاه، هیئت علمی، جامعه پزشکی، نخبگانی که خارج از کشور مشغول فعالیتن، بر بچه های رسانه، طلبه ها، دانشجوها، تا افراد اصناف عمومی و اقشار مختلف. از این رفقایی که دستی در رسانه دارن، فیلم زیاد میبینن و قدرت تدوین دارن، درخواست میکنم توی فیلم های مختلف اشاراتی که خصوصا تو فیلم های هالیوودی هست در مورد نگاه غرب به انسان، بنده دیدم تو برخی فیلم ها. الان اسامیش چون کلا حافظه قوی ندارم و کمتر اسامی تو ذهنم میمونه، خصوصا اسامی انگلیسی که دیگه سخت‌تر تو ذهنم میمونه کلا، مگر دیگه خیلی اسم یونیک و خاصی باشه، که اسمای ایرانیش هم سخت تو ذهنم میمونه. گاهی رفقا، این رفقایی که با ما درس دارن، مثلا یک سال دو سال با ما درس داشتن، میبینم یادم نمیاد این بنده خدا اسمش چی بود. خیلی حالا یعنی فشارم خیلی نمیارم که بخوام ثبت بکنم، ولی شاید بخوام فشار بیارم حفظ بشه. برخی از این فیلم ها رو بنده دیدم که مثلا گفتگویی است، یه خانومی داره یه آقایی رو دعوت به یک رابطه‌ای میکنه، بعد اون آقا خیشتنداری میکنه. معمولا هم اینا ژانر کمدی داره، توی سینمای هالیوود خیلی عجیبه. یعنی این خیشتنداری خیلی احمقانه و مسخره است و برای خنداندن خوبه، که مثلا یه خانومی به یک نحوی، حالا نمیخوام الان بعضی فیلم ها اسمش تو ذهنم اومد، ولی معرفی بخوام بکنم، اشاعه فحشاست و دیدن این فیلم ها رایج در واقع روانیست. مثلا با یک چهره دلربا و فریبا و آنچنانی یه خانومی اومده، یه آقای ساده‌لو و پپه و میخواد دعوت به گناه بکنه. این آقای حالیش نمیشه، این پالسایی که این خانوم داره میفرسته حالیش نمیشه. بعد توی یه گفتگوی این هی از کانال‌های مختلف وارد میشه، بعد دیگه رسما از کنایه به صراحت میرسه، خواستشو مطرح میکنه. اون مرد میگه نه، من همسرمو از دست دادم، بعد از او بنا ندارم با زن دیگه مثلا ارتباط داشته باشم. بعد این جمله خیلی جالبه، اینو بنده خودم به چشم خودم و به گوش خودم ادراک کردم از برخی فیلم‌ها، و میدونم اگر رو این کار بشه شاید از 100 تا فیلم بشه عین این عبارت رو درآورد. که اون وقت اون خانم برمیگره به این آقا میگه که ببین، این دنیا برای لذت، من و تو هم با سگ و خوک هیچ فرقی نداره. هیچ سگی رو دیدی تا حالا بعد زنش متعهد به کسی دیگه باشه؟ هیچ تعهد این شکلی در سگها میبینی؟ یه سگی رو شما وردارین عقب یه ماشین سوار کنید، یه همسری حالا مثلا خودتون توی این محیطی که واسش درست کردید یه ماده مادینه‌ای براش آوردید، با همون سرش گرم، حالا شما اینو عقب یه کامیون میندازی و ور میداری میبری یه شهر دیگه، یه هفته‌ای میخوای تو اون شهر و تو اون روستا باشی، بعد برگرد. خب اون سگ اگه یه سگ مادینه دیگه ببینه خیشتنداری میکنه، تقوا به خرج میده. این خیلی خنده داره، این اصلا خودش یه ژانر کمدیه که شما یه سگی رو ورداری یه هفته ببری توی یه باقی توی یه روستایی، یه سگ ماده‌ای هم که رو باشه و این سگ هی خویشتنداری کن. مفهوم حیا، مفهوم غیرت، مفهوم عفت، اینا همه مفاهیم خنده‌داره در فرهنگ غرب. چرا؟ اصلا برخی از اینا معادل نداره. برخی از این واژه‌ها تو دیکشنری واژه مستقیمی معادلش نیست. با دو واژه سه واژه باید اینها رو در واقع معادل گذاری و مساوی سازی کرد. چرا؟ برای اینکه این فرهنگ فرهنگ حیوانی است. اقرار دارن رفقایی که ساکن اروپا و آمریکا و آسیای شرقی و استرالیا و که در مخاطبین ما زیاده، اینایی که اونجا هستن این حرفا رو راحت با هم دیالوگ میکنیم، ما راحت میگیم، اونا هم راحت قبول میکنن و میشنون. ولی عزیزانی که تربیت شده مکتب هالیوودن در تهران، در مشهد، در کرج، در شیراز، در بوشهر، در بندرعباس، نه آمریکا رو دیدن، نه ارتباط داشتن، نه مطالعه‌ای داشتن، نه تحقیقی داشتن، نه کاری کردن، هر چی بوده محصول رسانه‌ها و دیدی که اینا برشون درست کردن، ابداً این حرف رو قبول نمی‌کنه. میگه باز به هر حال من زندگی سگی اونجا رو به زندگی اینجا ترجیح میدم. هی اینجا اونجا میکنه. ما اینجا اونجا نداریم، ما اسلام داریم و غیر اسلام. اگه منظورت از اینجا یعنی فکر می‌کنی این اسلامه، من به شما میگم ابداً اینی که ما اینجا داریم اسلام نیست. اون صحبت‌های جذاب شهید بهشتی چند ماه بعد از انقلاب که فرمود تو مملکتی که شب گرسنه‌ای سر به بستر و بالین بذاره اسم اون مملکت رو نمیشه اسلامی نامید. ما 40 ساله 42 ساله داریم تلاش میکنیم، حرکت میکنیم، با ضعف‌هایی، با کاستی‌هایی، با مشکلات فراوان، با نادانی‌هایی، با خیانت‌هایی که یه گوشه از این اسلام رو بتونیم توی مملکت پیاده بکنیم. نمیگیم هم هیچی نبوده، به هر حال سلیمانی ها و حججی ها و اینا از تو این بستر در اومدن. حججی ها که مال دهه 70 بودن، اینا محصول این فضا و این فرهنگن. نمیگیم هیچی نبوده، ولی قطعاً با اونی که باشه خیلی فاصله داره. اگه منظورت اینجا اونجا اینه که میخوای بگی این اسلام اون کفره، باید بگم اشتباه میکنی. اگه بخوایم قیاس بکنیم شاید 100 تا چیز منفی اینجا پیدا بکنیم که تو غرب و اروپا این 100 تا نباشه. این چیز واضحی است. بله، شرافت کاری یا هندسه سیستماتیک، حالا فضای بوروکراتیکش رو کار ندارم، اینی هم که عواملی که حاکمه بر اون فضا هم کار ندارم، خروجی‌هاش هم کار ندارم، ولی اون نظم سیستماتیکی که شما کارها از هم تفکیک شده، هر بخشی جاش مشخصه، هیچ کسی معطل نمیشه تو فضای ساختار اداری. مثل اینجا نیست که 10 بار این 4 طبقه رو بالا پایین بکنه، تازه بعد 10 بار که این اتاق اول اومدی و هی فرستاده طبقه 4 برگشتی، آخر گوش میده و میفهمه که این مربوط به کار خودشه. پس هم اول میگی ببین میخوام یه ثبت سند، میگه ثبت سند طبقه 4، میری باز اون میگه این که باید بری طبقه اول، باز میفرسته میگه من نگفتم ثبت سند طبقه 4. 10 بار میفرستد میگه میخوام یه ثبت سند رو استعلام کنم. میگه آها استعلام، چرا از اول نگفتی استعلام؟ خب آخه لام از سب بیدین لایک، گوش ندادی تو. تو مسلمانی؟ تو لقمه حلال میخوری؟ اگه منظورت اینجا اونجا اینه، این که معلومه ما توفم تو صورت این آدم نمیدازیم. ما مسلمان بدونیم اونا، این وجدان داره، این اخلاق داره، این شرف داره. نشسته با گوشیشو تو تلگرام و اینو ما اسلام نمیدونیم. اسلام یعنی نگاه به هستی، نگاه به انسان. این اگر نگاه به انسان داشت، اگر خودش انسان بود احساس مسئولیت میکرد، همون که عرض کردیم جلسه قبل، رفتار مسئولانه در برابر حق تعالی. بله غرب دقت‌هایی از کنترل‌هایی، مواظبت‌هایی، ولی نتیجه این میشه که وقتی 1 ساعت برق یک فروشگاه میره و دوربین‌ها از کار میفته، آمار دزدی به طرز عجیبی میره بالا. این قتل و غارت‌هایی که میبینید، بلک فرایدی که میشه آخرین جمعه سال که جنسا رو برای حراج میذارن، گاهی تا حد کشت، اینا رو هم داریم. سر دستمال کلینکس و اینا هم که این ایام تو ماجراهای کرونا دیدی چه ماجراهای خنده‌داری شد که اون کامیونی که داشت حمل دستمال میکرد و از عقب و جلو اسکورت کرده بودن که بهش حمله نظامی و تروریستی نشه که دستمالا رو بدوزن ببرن. اینا هم واقعیتی است در غرب. رفتار مسئولانه ای نیست، چون عالمی بعد از این نیست، چون خدایی نیست. در برابر کی؟ هم بهش بگو در برابر وجدانت. وجدان یعنی چی؟ خنده داری حرف. در برابر تاریخ، در برابر مردمت باید پاسخ خوب باشی. در برابر جامعه. جامعه یعنی کی؟ یعنی چی؟ مردم یعنی کی؟ چی؟ این حرفا شعری بیش نیست. اینی که میگه من در غرب اسلام دیدم، یعنی این تعریفو دیدی؟ خودشون دارن داد میزنن ما چیزی بیش از حیات حیوانی نداریم و نیستیم. اون مکتب داروینیسمه که ما یک گونه ای از گونه های میمونیم، روحی نیست. البته یه دوگانه انگاری رو دکارت بنا کرد باب بکنه که یک روحی رو قائل بشه. در فلسفه غرب بحثش رو مطرح کرد به یک نحوی، حالا خیلی هم نه اونجوری که ما میگیم روح مجرد و اینا، یه روحی فراجسم قائل باشه، ولی پس خورد حرف همین حد از حرف دکارت رو هم پس زدن. تو برخی آثار هنری یه چیزی بهش به شکل روح و اینا نشون میدن، یه چیز موهومی، فقط یه چیزی که انگار ما بالاخره یه چیزی برای خودمون قائل باشیم بیش از این جسم، ولی بخوای بشینی دو دقیقه در مورد صحبت بکنیم این هیچ حرفی در مورد اون نداره، چون آخرش همینیم ما اینجا و بعدش هم که تناسخه و عمدتا قائل به همینه که میریم و بعد در قالب یک حیوان یک چیز دیگه برمیگردیم که نه همه ما تو بحث مختلف پاسخ دادیم. این نگاه به انسانه، این نگاه به هستیه. انسان رو خلیفه خدا نمیدونه. توی اون آیات فرمود که شما ما بلا میدیم به انحاء مختلف و به صابرین بشارت بده، اونایی که این عالم رو فهمیدن آمادن برای این محک و این کوره. صابرین کیان؟ کسایی که این دیدگاه رو دارن. انا لله و انا الیه راجعون. این نگاه انسانی است. نگاه غیر اهل بیت به انسان نگاه حیوانی است، نگاه مادی است، نگاه متریاله، چیز جز ماده نمیدونه. یه انسان منقضی و موقت، یه انسان با تاریخ مصرف، تاریخ مصرف 70 ساله، بلکه زیر 70 سال. هدف رسیدن به قدرت، همونی که اون فیلسوف ایتالیایی ماکیاولی یا ماکیاول جفتش در مورد اسم ایشون گفته شده. اون فیلسوف میگفت ببین همه چیز بهانه است برای قدرت. این انسان اصله و جولان دادن این انسان و به قدرت رسیدن این انسان و این هدف و هیچ چیز ارزشمندی ما غیر از این نداریم. هر چیزی در این مسیر قرار بگیره اگر داره کمک میکنه برای رسیدن به قدرت میشه مقدس، اگر داره مانع تراشی میکنه میشه غیر مقدس. دین باشه، اخلاق باشه، وجدان باشه، شرافت باشه. اینا البته به ظاهر تو فلسفه غرب یک دوره های رد شده، همونجور که مثلا حرفای اپیکوریس، اپیکور که مکتب اپیکوریس شده، به ظاهر اینا رد شده، ولی تمام تمدن غرب رو نگاه و دیدگاه اپیکوریستی داره پیش میبره و هندل میکنه. اپیکور نگاهش این بود، میگفت لذت اصالت داره. ماکیاولی میگه قدرت اصالت داره. اینا ظاهرا یه سری حرفه برای فضاها و مجامع علمی، حرفای تخصصی است، خیلی هم به درد کف جامعه نمیخوره. واقعا هم همینه، این حرفا خیلی تو فضای گفتمان رایج مردم نیست. شاید از اکثر مردم اروپا اگر و آمریکا بپرسید ماکیاولی رو میشناسی شاید نشناسن خیلی ها، یا اپیکور رو شاید خیلی ها نشناسن. حتی اینا فیلسوف های معروفی هن، معمولا آشنا هستن، مثل ملا صدرا و مثل ابن سینا ایمان، یه چیزی شاید ازش شنیده، ولی این حرف رو شاید خیلی ندونن. همونجور که مثلا مردم ما مثلا نمیدونن وحدت به صرافه‌ای که ملا صدرا گفته یعنی چی، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منهایی که ملا صدرا گفته یعنی چی. فهم دونیم یه ملا صدرا هست، یه ابن سینایی هست، حتی نمیدونیم ابن سینا مشایی بوده مثلا، نه حتی نمیدونیم، یه چیزی شنیدیم. خیلی این که حالا چه نقشی در فرهنگ ما دارن نمیدونیم. اونجا هم همینه، نمیدونن این فرد کی بود و دقیقا چی گفت، ولی این فرهنگ از همین حرفا در اومده. اصالت لذت، اصالت قدرت، اینا حرفای نوعی نیست، از صدر خلقت این حرفا بوده. یک منطق منطق انبیاست، یک منطق منطق شیاطینه. دو تا نگاه، منطق شیاطین همین نگاه به هستی و عالمه، همه چی در حد غرایز و لذت. یک نگاه نگاه مبتنی بر وظیفه است، یک نگاه نگاه مبتنی بر غریزه است. یکی انسان رو در حد ابدیت میبینه و یک دوره ساخت و پرداخت در این دوران، در دوران حیات دنیاییش 50 سال 60 سال 70 سال کوره است برای اینکه شکل بگیره. یکی دیگه قبل و بعد اینو میزنه، یه دوره 50-60 ساله است، باید لذت برد، باید سوار بود، باید سواری گرفت. که اینا بحثای مفصلی داره، ما هم برخی جا اشاراتی به این بحثا داشتیم. مثلا یکی از مباحثی که در فلسفه غرب و اندیشه غربی هست نگاه اندیویژوالیستی. نگاه اندیویژوالیستی اصالت فرده، که اینا رو با ابتدای جاهای بحث کردیم. این خودش نشأت گرفته از فلسفه نهیلیستی. فلسفه نهیلیستی باز عملا به فلسفه اومانیستی، اینا در هم ریشه داره و به هم متصله. عرض میکنم تنوعی دیده میشه، همونجور که بین ملا صدرا و بوعلی و شیخ اشراق و اینها تنوع دیده میشه، واقعا هم تنوعه، ولی لب به حرف همشون یه چیزه. عبارات اونا شتا، عبارتهای ما مختلفه و حسنکه واحد، ولی خوبیت ها یکیه. یه خوبیه حسنه که ما در صد عبارت داریم میگیم. واقعا هم فلسفه غرب هم همینه، یعنی همه این تنوعی که در مکاتب دیده میشه همش اینه که آقا یک انسان است و یک غریزه است و یک لذت است و یک مادیت است و یه 50 سال عمر رو باید کیف و حالش رو کرد و برد و رفت تمام و میمیریم مثل گاو و گوسفندی که میمیرن تموم میشه. نهایتا بخوایم چیز قائل باشیم اینه که میریم در روح یک کسی، میریم در جسم یکی دیگه برمیگردیم. این نهایت حرفیه که بخوایم براش قائل باشیم برای عوالم بعد. یا اگرم باشه یه بهشت خوشگل و مامانی گوگولی که همینا هم که توی فیلماشون رو اینا نشون میدن، یه چیز توهمی و اینا. همش یکی، عبارات اونها شتا و حسنکه واحد. فلسفه اندیویژوالیستی اصالت فرد. اون وقت این تکنولوژی که هست، من باید سوار بشم برای مردم که نگاه ها رو جذب کنم، با دروغ، با تهمت، با شایعه، انواع اقسام کارهایی که میشه، در ربایی های مختلف. این اینستاگرام مظهر بارز فلسفه اندیویژوالیستی که فرد درش اصالت داره، که وقتی ما تعبیر کردیم از این که یه نگاه نگاه قطره و دریاست، یه نگاه نگاه بطری و دریاست. تو یه نگاه ما یه قطره از یک دریاییم، که این نگاه اسلام و علامه هم در همون جلد 4 تفسیر المیزان ذیل آیه آخره سوره مبارکه آل عمران بحثش رو مطرح میکنن. یک نگاه هم نگاه بطری و دریاست. هر انسانی یک بطریه، جامعه دریاست، هر بطری سواره بر این دریاست و باید سواری بگیری از بقیه. دیدم تازگی تو یکی از این مسابقه های یکی از شبکه های ماهواره، حالا این اسم میارم اشکال نداره، در این حد که بعضی عزیزان بدونن، چون آخه بعضی دوستان قیاس به نفس میفرمایند، چون اهل مطالعه نیستن، در جریان نیستن، بیخبرند. کسی هم وقتی با اونها حرف میزنه فکر میکنه که مثلا اینا پشت کوه اومده، نمیدونن که این یه سری داره بالاخره میچرخونه این ورون ور خبر داره. شبکه من و تو این برنامه، یکی برنامه هاش، حالا دیگه اونقدی دقیق نشیم، چند وقت پیش دوتا خانم همنام هم بودن، یکی از این خانوما بی اخلاقی کرد در نمره دادن به بقیه و این خود شب اولی بود که با هم می اومدن خونش و غذاشو تست میکردن، میخوردن و نمره میدادن شب اول، برای اینکه همه هوای همدیگر رو داشته باشن و اینا، همه به هم دست بالا به این نمره دادن که بعدن بالاخره میخوام از هم نمره بگیر. این قشنگ نمره بالا رو کسب کرد و سه شب بعدی که رفت خونه اونا همه رو زیر 5، به یکی 4، به یکی 3 و همه رو نابود کرد. که این یه مدتی تو توییتر خیلی مطلبش داغ شده بود و دامنه صحبت میکردن، بعد باش مصاحبه میکردن، اونا از دست این خیلی شاکی بودن، جایزه کلون پولی هم بود برده بود و این همینجوری عرقو داشت میرفت بالا و برگش گفتش که ببین مسابقه یه فنه، به من چه که اینا عرضه نداشتن فریب بدن، من فنم رو زدم بردم. اخلاق معنا نداره. ببین اینجا واقعا اخلاق معنا نداره. این آدم مسئولیت در برابر چی داشته باشه؟ یه جایزه است چند هزار یوروه، برای چی من باید طرف تو رو بگیرم؟ وجدان، شرافت، اخلاق که چی بشه؟ انسان دوستی، نو دوستی، محبت، برای چی؟ که چی؟ کی گفته؟ من باید جایزه رو ببرم، هر فنی، هر چی بلدم باید بزنم. اینو نگاه دیگه ایه که نگاه انحرافیه، نگاهی که اهل بیت علیهش قیام کرده. اینو منطقه خصمه. در دوره بعد پیغمبر اکرم نگاه حاکم شد، بعد از امیرالمومنین نگاه حاکم شد، تا جایی که ابو عبدالله دیدن برای اعلام این انحراف دیگه راهی نیست غیر از اینکه ما باید خونمونو بدیم. و تا الان این مسیر ادامه پیدا کرده در سازوکارها و قالب‌های مختلف. بنی امیه نشانه همین مسلک بنی عباس همینه. ساسانیان و چه میدونم، بگیرید شما همجور بیان، مغول‌ها یه نحو اینجور بودن، چه میدونم دوره‌های مختلف تاریخی تا قاجار و پهلوی و اینا مال خودمون، و تا غرب هیتلر به نحوی، دیگران به نحوی، بلوک شرق، بلوک غرب، از این جهت تفاوتی نداره. البته دشمن دشمن دوسته، ولی مهمان نیست که ما فرهنگی رو داریم تایید میکنیم. نظام حاکم و دیدگاه کلان و گفتمان حاکم بر بلوک شرق، حالا شوروی سابق، روسیه و کشورهای اطرافش، همینه، اونم فرق نمیکنه. لذا امام زمان ساخت و پاختی با همین روسیه و اینا هم نخواهند داشت، چون جهت فرهنگی تاییدی ندارن با اینا. عرض میکنم از جهت استراتژیک و راهبردی ممکنه منافع مشترکی تعریف میشه، دشمنان مشترکی هست، فعالیت‌های مشترکی میشه در یک راستایی. این عین منطق اهل بیت، عین منطق اهل بیت، این در خود سیره امیرالمومنین هم بوده، ولی این به معنای تایید اون فکر و فرهنگ نیست. یعنی اگر همونجا هم اهل بیت قدرت پیدا کنن، با همین فرهنگ هم تقابل میکنن، روبرو میشن. پس این نگاه اول به انسان که او رو خلیفه خدا میدونه، مسئول در برابر حق تعالی میدونه، نگاه مسئولیت خیز، وظیفه گراست، نگاه عبودیت محوره. سه تا شاخصش رو گفتیم. شاخصه چهارمش اینه که اهداف بزرگی رو در نظر داره. این شاخصه چهارم این نگاهه. دیگه انسان در بند زندگانی خودش تو این دنیا نخواهد بود، از خود گذشتگی میکنه، فداکاری میکنه. شما قاسم سلیمانی رو ببینید، این شهید بزرگ و عظیم الشأن ما، این حجم از خودگذشتگی. یک دونه از این سفرهایی که رفت حق مأموریت نگرفت. حقوق جانبازی که بهش میدادن کارتو دست نخورده میداد، برای اینکه هزینه بشه برای خانواده‌های نیازمند، هیچ مصرف نمیکرد. هر جا خطره تو متن معرکه است، کسی میگفت خواب دیدم حاج قاسم سلیمانی رو. حالا خیلی به این جور خواب ها نمیشه اعتنا کرد، ولی سری نشانه ها در اون خواب بود که فضای این رویای صادقه رو بالا میبرد. ازش پرسیده بود که اسرائیل هم رفتی؟ بعد یه عدد سرسام‌آوری گفته بود، گفته مثلا 1000 بار رفتم اسرائیل و برگشتم. حالا یا شوخی بوده یا به معنای بوده که در عالم برزخش داره میگه یا در طول حیاتش بوده یا اصلا باید بگیم که خواب نباید اعتنا کرد. به هر حال این روحیه ازش بر میاد، یعنی هیچ برای ما عجیب نیست. اگر او هزار بارم اسرائیل رفته باشه هیچ متعجب نمیکنی، از او بر میاد. اون نترس بودن، دل و جرأت، اون شهامت، شجاعت، چون اهداف بزرگی داره. من بیام فقط به من بگن که جنرال فلانی یه مدال اوکازیون درجه یک به من بدن، عکسمو بزنن و بعد کشته بشم، بشم مثلا یه قهرمان ملی. اصلا از این عبارات بدش می اومد. توی اون همایش نشسته اون جلو داره نگاه میکنه مانیتور، یهو میبینه یه سرودی در مورد او داره پخش میشه، اصلا حالش بد میشه، دست رو صورت میذاره، به خودش میپیچه، چون میدونه اینو اصلا با اهداف و جور در نمیاد. خدای من کاری من جای دیگه میخوام برم، آتش ملاقات داره. جلسه قبلم عرض کردم، چند ساعت قبل از شهادتش مینویسه خدای تو میدونی من دیگه طاقت جدایی و دوری ندارم و مشتاق ملاقات تو هم. منو مثل موسی بپذیر، منو پاکیزه بپذیر، منو برای گفتگوی خودت ببر. این اون هدف بلندیه که این انسان داره، ملاقات حق تعالی. یرجون لقاء ربه، لقاء ربه یظنون انهم ملاقو ربه. میفهمد اینایی که تو میدون جنگ اومدن در سوره مبارکه بقره است که تعداد کمی بودن، ولی اینا یظنون انهم ملاقو ربه. اینا ذهنی زن در قرآن معنی هم ذهنیت خودمونه، ذهنیت فارسی. اینا ذهنیتشون این بود که دارن میرن ملاقات خدا. فئه قلیله بودن، جمعیت کمی بودن، یه تشکیلات ناقص و نارسی بودن، اومدن در برابر یک فئه کثیره قرار گرفتن. و کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، او انقدر بوده این تعداد کم غلبه کرده بر اون تعداد زیاد. اون اشتیاق و اون اشتها و اون انرژی و اون تلاش و اون تکاپو از این نگاه برمیاد. کار فرهنگی میخوای بکنی، اینجا رو باید اصلاح کنی. آموزش و پرورش نقطه اصلیش اینجاست، تعریف از انسان و هستی. البته این تعریف رو میشه جاساز کرد، میشه به یک طرقی تزریق کرد به اون دانش آموز و دانشجوی خودمون. آموزش سبک زندگی، چرا تو سند 20 میگه آقا بچه ها رو مزار شهدا نبرید، حتی قبرستون نبرید؟ بلکه شما مزار شهدا که میرید، این مزار شهید اون نگاه به هستی و نگاه انسان رو به شما میده، تزریق میکنه. یعنی چند تا فرمول ساده‌ای که نامحسوسه قشنگ میتونه این روند فرهنگی رو عوض بکنه. یاد شهید، مطالعه آثار شهدا، زندگی نامه شهدا، خاطرات شهدا، حالات شهدا، خاطرات همسران شهدا. این نگاهش به هستی چیه؟ مادر شهید بچهشو داده، شهید شده، میگه گریه نکردم، اون دوتا بعدی هم گذاشتم، هر وقت وقتش بشه این دوتا رو هم بدم. این چه نگاهیه؟ این چه نگاهی به انسان و هستیه؟ این نگاه بخواد رایج بشه، عالم رو بگیره، معلومه که چیزی از فرهنگی دشمن نمیمونه. درگیری فرهنگی اینجاست، کار فرهنگی ایناست. بودجه فرهنگی یه اداره رو میدن، سمیناها رو، کنفرانس رو، چند میلیارد هزینه، بعد میرین اونجا شرکت میکنین، 10 تا آدم تکراری که تو همه همایشا هستن به صورت پایلوت، یعنی اینا رو میذارن تو فر گرم میکنن برای همایش بعدی، از تو فریزه در میارن میذارن تو مایکروفر، میگن یه همایش خانواده داریم آماده باش. میره بعد مثلا یه همایش اقتصادی داریم آماده باش، بعد میره یه همایش فلان داریم آماده باش. بعد از اون میبینین تو 50 تا روزنامه 50 تا مقاله در یک روز میدن. عجیبن واقعا، یعنی قشنگ اینا رو فریز میکنن بعد میارن گرمشون میکنن. آدمای تکراری یه ناهار میدیم، یه شام میدیم و یه پک فرهنگی هم جلوی در به اینا میدیم و آب میوه و بالاخره هزینه این همه تشکیلات. بعد یه گزارش میشه که ما اینقدر کار فرهنگی امسال کردیم، بودجه برای سال بعد کمش نکنیم. این شده کار فرهنگی لودگی و احمقانه ما. کار فرهنگی عوض کردن نگاهه. نگاه این آدمو به خودش عوض کن، به هستی عوض کن، بهش بفهمون توی عالم چی کار است، اهداف بزرگ پیدا کنه. یه همین که 4 تا فالوور پیدا کنه تموم بشه، یه کتاب چاپ بکنه پرفروش بشه، 2 میلیون نسخه مثلا از کتابش چاپ شده باشه، به 10 زبان ترجمه شده باشه. همین؟ تو اومده بودی برای همین؟ تو رو از عرش فرستادن پایین که بیای کتاب چاپ بکنی با تیراژ 2 میلیون؟ همین؟ این همه بگیر و ببند و دنگ و فنگ برای همین بود؟ چقدر اشتهای تو، چه معده کوچیکی داری، با چیا سیر میشی؟ اهداف بزرگ در این دنیا نخواهد بود و در بند گام کوتاه این جهان نخواهد ماند، بلکه در گروه خطی دراز خواهد بود که با آن تا جهان ناپیدا ادامه مییابد. در این هنگام انسان در سطح اهداف بزرگ به سر میبرد، اهدافی که نمیتونه اونها رو پیاده کرده و پایان برسونه یا از اونها بهره بگیره. والاترین و شکوهمندترین و فراگیرترین اهداف، اهدافی هستند که از عمر یک انسان و هر موجودی فراترند. هدفی داره که با مرگ تموم نمیشه، هدفی داره که بیش از 70 سال زندگی است. عظمت اسلام، شکوه جبهه حق، نصرت ولی خدا، ملاقات حق تعالی، رضایت او، اینا با مرگ تموم نمیشه، اینا با مرگ حاصل میشه، اینا با مرگ نقد میشه، با مرگ از بین نمیره. ولی ریاست جمهوری و رئیس شدن فلانجا و پولدار شدن و خوردن و بردن و چاپیدن و چپیدن و چه و چه و چه و چه و چه، همه اینا دوره داره. یکم آدم پیر میشه دیگه جون اینا نداره، همینجا تموم میشه، نه با مرگ، قبل مرگ همینجا تموم شده. برید ببینید این سلبریتی هایی که 40 سال سابقه فعالیت هنری دارن، دیگه از کار افتاده میشه، کسی یه تماس بهش نمیگیره، تو بیمارستان افتاده 3 ماه بستری، 2 نفر بهش سر نمیزنن. این 25 سالش بود، عکسش روی پوسترها و سردر سینماها و اینا بود، سر و دست میشکنن از این امضا بگیرن، عکس بگیرن. اینا عبرت به خدا قسم، اگه چشم بکنیم و بفهمیم و حالیمون بشه، بفهمیم چگونه ممکن انسانیت نسبت به چنین اهدافی وادار بشه و یا در راه پیاده کردن اونها گام برداره. اگر این انسان چیزی جز پیش پایش، جز همین گام کوتاه رو در نظر نیاره، پس این هدف، هدف اون نیست. حالا از آن شروع شده تا از آن تموم بشه که 5 دقیقه فرصته، این چند خط رو بنده میخونم تو برگشت انشالله باشه برای جلسات بعد. چون او چکیده این اهداف رو بر نمیگیره و از برایند این اهداف بهره نمیگیره، بنابراین این اهداف کاربردی نمییابند و انسانیت در گروه اهداف کوتاه و غایت‌های مادی محدود بر جا میمونه. غایت‌هایی که سرمنشأ انواع بسیاری از جنگ و نبرد و خونریزی بین خانواده بشریت، بین 2 انسان، بین 2 جامعه، بین 2 ملیت، بین 2 امت میشه. اما وقتی بشریت در سطح اهداف بزرگ باشه، از اونجا که بر اساس غایت و پاداش و جزای فراتر از مرزهای این دنیا رهسپار میشه، خواهد توانست برای اون اهداف بزرگ به پا خیزه. هر کی از خانه خودش به قصد هجرت در راه خدا خارج بشه و بعد بمیره، پاداشش به عهده خداست، که این از آیات بسیار زیبای قرآنه: من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، که من از امامم خیلی در مورد این آیه تو آثار مختلفشون خصوصا آداب و صلات نکات بسیار لطیفی دارن. در جنود عقل و جهل 40 حدیث این آیه روش بحث میکنن. خروج از این دار طبیعت و این خانه مادی و دنیایی خودمون، از این خارج بشیم، مهاجرت، حرکت کنیم به سمت حق تعالی برای ملاقات او. این میشه خروج از این نفس. بعد دیگه هر چی پیش بیاد با خداست. اون هدفی که تو برش قدم برداشتی رو خدا امتدادش میده، خدا محققش میکنه. اون نتونسته این هدف بزرگ رو برآورده سازه، اما از خونه خودش بیرون اومده، گامی در راه تحققش برداشته. چه بسیار انبوه مردمانی که درس خوندن و پیش از تحقق نتیجه درگذشتن، چه بسیار انبوه جهادگرانی که برای جنگ به پا خواستن و پیش از چشیدن لذت پیروزی به شهادت رسیدن، چه بسیار نسل‌های نوآور و اصلاحگر که گونه گونه آزار و ستم و خاری کشیدن و تاب آوردن و پیش از چشیدن طعم پیروزی جان دادن، اما از اونجا که تمامی اینا به قصد هجرت در راه خدا از خونه های خودشون خارج شدن، در میان راه مردن، پاداش اینا به عهده خداست. بلکه از پاداش الهی بوده که راه این اهداف بزرگ پیش روی اینها گشوده شده. اصلا خود همین که این هدف به اینها نشون داده شده، این پاداش خداست به اینها. پس برای این انسان کوتاه عمر هیچ اهمیتی نداره که آیا در گام نخست میمیره یا در گام بعدی، مادامی که این راه رو میپوید در هر مرحله جان بده، پاداش او بر عهده خداست. و بخش آخر مربوط به نگاه اول رو هم خیلی سریع عرض بکنم. پنجمین نکته ای که هست در مورد این که نگاه اول به انسان که انسان خلیفت الله میدونه چیه، اینه که باب ارزش های اخلاقی گشوده میشه که توضیحاتی البته عرض کردم. فداکاری، اخلاص، از خودگذشتگی، خیش، در واقع نوع دوستی، همه اینا در گروه اینه که انسان یک جای دیگری رو ببینه که این براش نقد بشه. اگه همه چی همینجا باشه که من دارم این چیزی از کف میدم، این چی گیرم نمیاد. خب اینو چون توضیح دادم خیلی سریع متنشو میخونم. 5. باب ارزش‌های اخلاقی گشوده میشه. اینجاست که راه اهداف بزرگ باز میشه. باب ارزش‌های اخلاقی گشوده میشه. ارزش‌های اخلاقی اگه در راستای اهداف بزرگ و نتایج والای نادیدنی نباشن، هیچ معنی ندارن. باب ارزش‌های اخلاقی مثل از خودگذشتگی، فداکاری، عشق، ایثار گشوده میشه، چون همه اونها راه‌های به سوی خدای متعالن. هر که تو این راه ها گام بذاره و بمیره و زیان کنه و آسیب ببینه، پاداشش به عهده خداست. مثل خود همین شهید صدر رضوان الله علیه که چه سختی هایی رو تحمل کرد در راه خدا، همه این 5 تا در او بود. هر کی از خودش بگذره، جزای از خودگذشتگیش رو نبینه، پاداشش به عهده خداست. هر کی به خدمت دیگری همت بذاره، جزای از اون دیگری نگیره، پاداشش به عهده خداست. چون او هم در شمار کسایی که از خونه خودش به قصد هجرت در راه خدا خارج شده و مرده، پاداشش به عهده خداست. بدین سان همه این شاخه‌ها از نگاه بنیادین نخست سر برمیارن. اون یه درخته، این 5 شاخه هاشن و با شبکه‌ای که تشکیل میدن تمدن اسلامی رو میسازن. پس این بذر، نگاه عبودیت محور به انسان و هستی است. این درخت ریشه میگیره، خروجیاش میشه این 5 که گفتیم. از این 5 تمدن اسلامی شکل میگیره. بنابراین تمدن اسلامی عبارت از این نگاه بنیادین با همه شاخه ها و شعبه های اون که در واقع تجسم کامل رابطه انسان با خدا رو در همه عرصه های زندگی و جهان پیرامون انسان شکل میده، که خیلی مطالب گران قیمتی بود که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه مطرح فرمودن. روح ایشون شاد باشه. در این ایامی که قولی هست، در این ایام که این ایام شهادت امام رضا علیه السلام باشه، محضر آقامون مولامون حضرت علی ابن موسر رضا، هم نائب زیاره همه عزیزان هستیم، هم دعاگوی همه هستیم و از خدای متعال طلب علو و درجات میکنیم برای همه ذوی الحقوق، کسایی که این فکر رو ما رسوندن، نگاه درست به عالم، نگاه درست به هستی و انسان رو، علل خصوص این شهدای بزرگ مثل شهید صدر که حق بزرگی به گردن ما دارن، انشالله سر سفره امام رضا علیه السلام میهمان باشن و عنایت خاص امیرالمومنین شامل حالشون بشه. عرض آخر و تمام. جلسه بعد ادامه این بحث رو نداریم، یک جلسه خاصه به مناسبت اینکه شب، در واقع شام ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام، یک تک جلسه ما در مورد ازدواج امیرالمومنین انشالله تو این جلسات بحث میکنیم و از جلسه بعدش انشالله ادامه میدیم و دهه قربان تا قدیر رو هم که در دهه ولایت باشه داریم، که انشاءالله محضر عزیزان تو اون 10 شب هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.